الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. الذين الأطهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله و ملازمت امرهی و مجانبت نهیه. تجهزوا عباد الله فقد نودی فیکم بالرحیل و تزودوا فإن خیر الزاد التقوى. همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران ارجمند و خودم را در این ایام مبارک و در این ماه شریف و در آستانه میلاد حضرت ولی عصر ارواح و نافدا به پارسایی و پرهیزکاری انتظار راستین فرج حضرت ولی عصر ارواح و نافدا دعوت و سفارش میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را در زمره منتظران واقعی حضرت ولی از ارواح و نافدا قرار بدهد. طبیعتاً در این ایام شریف و در آستانه میلاد خجسته حضرت ولی عصر مطالبی باید در خصوص این مولود مبارک و انتظار آن حضرت عرض کرد، هم مناسبت زمانی و در آستانه 15 شعبان و هم مناسبت حضور در محفلی که به نام آن حضرت آراسته شده است، اقتضای آن دارد که چند جمله ای در همین موضوع عرایضی تقدیم شود. درباره امام زمان سلام الله علیه از زوایای مختلف میتوان بحث کرد. در این فرصتی که در محضر شما هستم چند مطلب و نکته را در خصوص امام عصر و قیام جهانگیر آن حضرت عرض میکنم. ظهور امام عصر و قیام جهانی او ریشه در تاریخ انبیای الهی و کتب آسمانی دارد. میثاقی که خداوند از همه انبیا در طول تاریخ گرفته بود این بود که بشریت عصر خود را به ظهور امام عصر مجدد بدهند. بنابراین اعتقاد به امام زمان یک امر بسیار اساسی و ریشه‌ای است، نه فقط در اسلام بلکه در همه ادیان الهی در طول تاریخ. از حضرت آدم که جریان خلقت آغاز شد، قصه امام عصر و ظهور آن حضرت یک اصل اعتقادی بود. این قصه اجتماعی یک مسئله عادی فرهنگی نبود، یک قصه اعتقادی است، هم وزن با توحید و رسالت و اساس ولایت. ولایت امام عصر در این تاریخ طولانی به عنوان یک اصل اعتقادی ریشه دارد. این دو، اینکه قرآن کریم که اولین سند اسلامی است و پایه اسلام با قرآن ریخته شده است، در جاهای مختلف اشاره به امام عصر داره. من در بعضی از سالهایی که در همین محفل و محضر خدمت شما بوده ام، آیاتی را از قرآن در باب امام زمان تشریح کرده ام. الان هم به اختصار عرض میکنم که 2300 آیه قرآن به امام عصر اشاره دارد و 10-20 آیه طوریست که به صراحت به قصه پایان تاریخ و ظهور یک انسان کامل که شعاع توحید را بر همه عالم می افکند تصریح شده در آیات قرآن. اصلا ما تعدادی از آیات قرآن داریم که بدون قصه امام عصر نمیشه معنا کرد. اون آیاتی که میگه لیظهره علی الدین کله، ای اصلا بدون امام زمان قابل تفسیر نیست. آیاتی میگه که ما مقطعی در پیش رو هست که همه کره زمین و عالم در پرتو اسلام و پیام دین قرار میگیره، این بدون امام زمان ممکن نیست. بنابراین بشارت انبیا به این اصل اعتقادی یک نکته است و اشارات و تصریحات قرآن در مواضع مختلف به امامت ولی از ارواح نافدا اصل دیگر. نکته سوم این است که این اصل بزرگ اعتقادی که شما قلبهای شما به عشق آن میتپد و این همه جشنهای شما نشان دهنده عشق به این امام و اعتقاد به این نور کامل هست، این اصل اعتقادی در سخن و کلام پیامبر و بعد از آن ائمه به صورت متواتر تجلی کرده. سه جلد از کتاب بهار الانوار علامه مجلسی درباره امام عصر است. این کتاب صد جلدی که یک دائره المعارف اسلامی است و احادیث پیامبر و ائمه را در خود جمع کرده، علامه مجلسی، کتاب بهار الانوار. بخشی از این کتاب درباره پیامبر و ائمه است. معمولاً درباره هر یک از ائمه معمولاً یک جلد یا کمتر از یک جلد، اما درباره پیامبر و امیرالمؤمنین بیشتر از یک جلد. به امام عصر که میرسد، علامه مجلسی سه جلد از کتاب بهار الانوار را اختصاص میده به امام عصر. چند فصل این کتاب ده ها و صد ها حدیث است که از پیامبر خدا و ائمه خدا یک به یک درباره امام زمان نقل شده. تازه اونایی که در بهار الانوار اومده کامل و جامع نیست، بعدها در کتابهای این روایات تکمیل شده. علاوه بر این که این روایاتی که در کتاب بهار الانوار آمده است غالبا کتابهای روایات شیعیه، چند برابر اون روایاتی که از عامه و اهل سنت رسیده در کتابهای دیگه جمع شده. بنابراین صدها بلکه میشه بگی هزاران روایت و خبر از پیامبر و ائمه در باره امام عصر وارد شده. کسی که این روایات رو نگاه بکنه شک نمیکنه که قصه مهدویت و منجی آخر از زمان، همانطور که انبیای گذشته اون را مژده دادن، همانطور و بیش از آن به مراتب از پیامبر خدا و توسط ائمه خدا مژده داده شده. برادران بزرگوار، خواهران گرامی، امروز شبهه ها افکنده می شود درباره اصل مهدویت، درباره شخص امام زمان، درباره تولد امام زمان. همه این شبهه پوچه پوچه. اعتقاد به امام زمان و مهدویت پایگاه بسیار قوی و قاطع داره، هم در ادیان گذشته، هم در قرآن کریم و هم در روایات پیامبر و ائمه اون هم چه روایاتی که اهل سنت نقل کرده اند، چه روایاتی که در کتب شیعه نقل شده است. پایه این اعتقاد یک پایه بسیار قوی و استواره. از هر زاویه نگاه بکنیم مهدویت مثل یک خورشید میتابد و این اعتقاد یک اصل بسیار محکم و مطمئنه. در قرآن و روایات و اخبار و در تاریخ و در گذشته تاریخ انبیا این قضیه روشنه و در تاریخ هم شواهدی هم بر اصل مهدویت هم بر شخص امام زمان. کجا دنیا آمد؟ کی دنیا آمد؟ چگونه دنیا آمد؟ چگونه غائب شد؟ چگونه غیبت صغرا رقم خورد؟ چگونه غیبت صغرا به پایان رسید و عصر طولانی غیبت کبرا آغاز شد؟ یک به یک این اصول اعتقادی در آیات و اخبار و بعد در شواهد تاریخی جمع شده. من همین دیشب و امروز یک بار دیگر چند جلد از این کتاب‌های روایی و تاریخی رو مراجعه کردم با این نگاه که ببینیم ریشه های قضیه چقدر قدیمی است. هر راهی که شما برید قوت عقیده مهدویت برای شما روزافزون میشه. من این رو عرض میکنم برای اینکه دلهای شما منتظران راستین امام عصر قرص و محکم باشد که شما به یک دیوار بلند اعتقادی به نام مهدویت و انتظار تکیه دارید. این یک اصل بزرگی است که در این ریشه های تاریخی و روایی و قرآنی و حدیثی استوار و محکمه. خب این چند زاویه بررسی مهدویته که من اشاره کردم، کسانی که بخواهند به کتب و آثار مراجعه میکنند. اما قصه مهدویت و امام زمان یک قصه معجزه آمیزی است. خدا گویا همه اعجازهای در طول تاریخ انبیا و ائمه را جمع کرده و در تابلوی مهدویت متجلی کرده. خب در طول تاریخ در انبیاء گذشته، در پیامبر خدا، در ائمه طاهرین دائم جلوه های مختلفی میبینیم که معجزه است. معجزه یک حقیقت در ادیان الهی و در اسلامه و سراسر تاریخ انبیا پر است از معجزات الهی. درسته که این تاریخ به شکل عادی آمده جلو، اما هر از چندگاهی در گوشه ای خداوند متعال معجزه ای را نشان داده. در انبیاء گذشته، در تاریخ پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی معجزاتش زیادی شما میبینید. اما الان تو ذهنتون مرور کنید تاریخ امام عصر پر است از جلوه ها و تابلوهای اعجاز آمیز. حالا همینجور تاریخش رو نگاه بکنید. یک، تولد امام عصر و صیانت او از توطئه هایی که توسط خلفا طراحی شده بود اعجاز آمیز بود. شبیه تولد حضرت موسی بود. تولد حضرت موسی یه معجزه بود. همه دستها در دست هم قرار گرفته بود برای اینکه حضرت موسی متولد نشد. اراده الهی این بود که موسی در خانه فرعون متولد بشه. اولین اعجاز خدا در قصه امام عصر تولد امام عصر و اصلا ماندن حضرت. بارها شنیده اید که دستگاه خلافت بنی عباس طراحی کرده بود در طول این دوره دو سه امامی که همیشه در محاصره بودند، امام جواد، امام هادی و به خصوص امام عسکری. نقشه این بود که دودمان این خانواده برچیده بشه، تومار این دودمان الهی بسته بشه. این نقشه خلافت بود. خدا جلو چشم همونها امام عصر را متولد کرد و از گزند اونها سیانت کرد. این یک تولد امام عصر و محفوظ ماندنش یک اعجاز بود. دو، غیبت امام عصر، چه غیبت صغرا چه غیبت کبرا، دو فصل بزرگ داره. یه غیبت صغراست که در اون نیابت خاصه بود، یکی هم غیبت قرنهای متمادی که غیبت کبراست. این غیبت و این عمر طولانی یک معجزه الهیست. البته عمر طولانی و غیبت معجزه منحصر به امام عصر نیست، نمونه های دیگری هم ما داریم و انبیا و اولیای متعدد داریم که عمرهای طولانی کردند و هنوزم زنده اند. زندگی امام، عمر طولانی امام، غیبت امام و احاطه امام عصر بر عالم و آدم و همه تاریخ و بشریت اعجاز دوم زندگی امام عصر. معجزه دیگر علائم ظهور امام عصر که خود اون هم داستان طولانی دارد. و معجزه چهارم بسیار مهم، ظهور و قیام جهانی امام عصر. ظهور امام عصر یک پدیده عادی نیست. شما برید این اخبار و روایات رو بخونید، ببینید چگونه امام عصر با یک فریاد آسمانی در کنار خانه خدا همه عالم را صدا میزند که انا بقیت الله. این معجزه است. حضرت پشت میده به دیوار کعبه، فریاد میزنه انا بقیت الله، یا اهل العالم، من بقیت الله هستم. بعد تو روایات میگه اون اصحاب، اولین گروه اصحاب، اون 313 نفرن که مثل برق از همه عالم جمع میشن در مکه و بعد همین ها توسعه پیدا میکنن به چند هزار و ده هزار و همینطور این انقلاب جهانی در همه عالم گسترش پیدا میکنه. این ظهور و این انعکاس پیام و انتقال به همه عالم یک معجزه الهی است که در اون عصر اتفاق میفته. و معجزه پنجم، حکومت امام عصر، حکومت جهانی، حکومتی که در آن در عالی ترین درجه عدالت محقق میشه. همه شیطنت ها و دسیسه های شیطانی محو میشه و اولین بار عالم یک تجربه جهانی پر از عدالت و علم و دانش و فرهنگ را تماشا میکنه. این هم معجزه ایست که در اون وقت اتفاق میفته. و معجزه ششم، رجعت اولیای الهی است در عصر امام زمان. مسئله رجعت از مسائل اعتقادی ماست. ما معتقدیم با قیام امام عصر و جهانگیر شدن پیام اسلام در عالم، گروهی از اولیای الهی و همینطور چهره های بسیار بد تاریخ مجدداً بر میگردن و مورد انتقام قرار میگیرند. اینها سلسله ای از معجزاتی است که مهدویت با اون گره خورده. اما اونچه که ما در پایان باید بهش توجه بکنیم این نکته است. اینایی که عرض کردم اعتقادات ماست. ادله قاطع بر مهدویت و این اعجازهای الهی در داستان این انسان کامل و این خورشید فروزانه. اما برادران، خواهران، این اعتقادی که در طول قرنهای متمادی در دل و جان انسانهای پیرو به ولایت و امامت نورافشانی میکنه، این اعتقاد و انتظار یک چیز خیالی موهوم نیست. این انتظار و این اعتقاد باید در زندگی جامعه ما، خانواده ما، در مقاومت ما، در پاکی ما، در طهارت ما تجلی پیدا کنه. اگر کسی به شما گفت اعتقاد مهدویت یک عقیده انتزاعی است، دروغ میگوید. اگر کسی شما را در اعتقاد مهدویت به انحرافها و سکوت دعوت کرد، مطمئن باشید این خلاف اعتقادات اسلامی است. انتزاع یک چشم براهی مقدس است. یک دلدادگی به آرمانهای بزرگ است. انتظار سازنده است و مقاوم ساز است. انتظار اصول بنیادی داره که در زندگی شما، در فرزند شما، در خانواده شما، در فرهنگ شما، در سیاست شما تجلی میکنه. این انتظاره. پیروان ولایت و امامت و معتقدان به انتظار و ظهور امام عصر باید به خط باشن برای اجرای تعالیم اسلام. باید تلاش بکنن تا جامعه را جامعه منتظر حقیقی بکنن. جامعه منتظر مگر جامعه ایست که در برابر گناه آرام باشه، در برابر فساد سکوت بکنه، در برابر رسالت ها و وظائف دینی کنار بنشینه؟ این جامعه منتظر نیست. پیام نیمه شعبان و این اعتقاد پاک به همه ما و شما به خط شدن برای پیمان بستن با امام عصر است. این دعای عهدی که هر روز صبح امام صادق سلام الله علیه ما را توصیه کرده بخوانیم، این دعای عهد یعنی چی؟ میگه هر روز صبح جوان عزیز منتظر حضرت ولی عصر، ای همه اونهایی که جشن میگیرید و دل به این امام بزرگ سپرده اید، پیام دعای عهد این است که هر روز صبح دست در دست امام عصر، مسیر ولایت و امامت و زعامت و در عصر غیبت مرجعیت و ولایت فقیه حاصل دعای عهد، حاصل انتظار، حاصل 15 شعبان شماست. خدایا تو را به مقربان درگاهت سوگند می‌دهیم همه ما را در مسیر اعتقاد به امام عصر و انتظار فرج آن حضرت ثابت قدم بدار و ما را در این مسیر استوار بدار و انتظار واقعی را در فرهنگ و جامعه و خانه ما و در دلهای ما نورافشان بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده على ما كان و نستعینه من امرنا على ما يكون و نؤمن به و نتوکل عليه و نستغفره و نستهديه و نعوذ به من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و نصلي و نسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم. موضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و منتظران ظهور امام عصر را به پارسایی و پرهیزکاری سفارش میکنم. ماه بزرگی که در آن قرار داریم ماهی است که در صلوات شعبانیه از آن توصیفاتی به عمل آمده که خیره کننده است. یک بار دیگر تقاضا میکنم نمازگزاران گرامی فرازهای مناجات شعبانیه، صلوات شعبانیه، به خصوص اون فقره هایی که مربوط به ماه شعبانه مرور کنید، اگر اونا رو دقت بکنید سر از پا نباید بشناسیم، برای اینکه در دریای عرفان شعبان غوطه‌ور بشیم. شعبان الذی حففته من کبر رحمت و رضوان، ماهی که پیچیده شده به رحمت و رضوان الهی. این ما نمیفهمیم یعنی چی. یک بار دیگه دقت بکنید در این صلوات مبارکه میفرماد که این ماهی که لایه به لایه اون رحمت و رضوان الهی است. آیا میشه کسی از این ماه بزرگ، از این مائده آسمانی، از این لایه های در هم پیچیده عرفانی و رضوان الهی بگذرد؟ حاشا و کلا. شاید این ماه شعبان ماه آخرین شعبان ما و شما باشه. نباشدن این فرصت دیگه تکرار نمیشه. ماهی که به رحمت و رضوان خدا پیچیده شده، ماهی که پیامبر خدا تمام عمر خود در تمام شعبانها اصرار داشت بر قیام و صیام این ماه، بر بزرگ داشت جلوه های نورانی این ماه. این ماه به سمت ما آمده است و پلکانی است برای رفتن به سمت ضیافت الله رمضان. این بهره ها در ماه وجود داره. تقوای الهی باید در این ماه به دست بیاد. دلهای ما و شما باید در محضر این ماه عزیز و شریف سیقلی بیابد، شفاف بشه، پرده های گناه و آلودگی از جلوی قلب ما باید زدوده بشه. جوانان عزیز، دختران و پسران بزرگوار، ارزش شما به این است که در مکتب شعبان و رمضان درس بیاموزید. در این مدرسه بزرگ عرفان دلها را پاک کنید. ارزش این مدرسه و مکتب این است که در جوانی درک بشه. بعد از جوانی خوبه، اما در جوانی غنیمت بشمارید. تقوای الهی، بهره‌گیری از این ماه توصیه بزرگان ماست برای رسیدن به قله‌های کمال و معنویت و عرفان، و امیدواریم خدا همه ما را در این مسیر یار و یاور باشد انشاءالله. میلاد اعیاد شعبانیه، موالیدی که پشت سر گذاشتیم، میلاد حضرت ولی عصر، میلاد حضرت علی اکبر را تبریک و تهنیت عرض میکنم. 15 خرداد را به عنوان سرآغاز نهضت اسلامی بزرگ میداریم و یاد و خاطره امام عظیم الشأن ما، رهبر عالی قدر ما و امام مجاهد و بزرگی که راه‌های خیر و سعادت را به روی ما و بشریت باز کرد گرامی می‌داریم و تقدیم می‌کنیم به روح بلند امام و شهدای 15 خرداد و به ساحت ائمه هدا و امام عصر و حضرت علی اکبر 3 صلوات بر محمد و آل محمد. عرض تبریک و تأکید بر استفاده از این فرصت ها، و تقدیر و تشکر از همه کسانی که جشنهای مذهبی برپا می کنند و مراسم بزرگداشت یاد و نام اولیای الهی را برپا می کنند، باید از همه این عزیزان تقدیر و تشکر کرد. من چند موضوع را فهرستوار و کوتاه خدمت دوستان و حضار محترم و نمازگزاران گرامی عرض می کنم. یک، به مناسبت روز تولد حضرت علی اکبر سلام الله علیه، روز جوان نامیده شده. این روز را باید گرامی بداریم. شأن جوانان و نوجوانان عزیزمون را باید بزرگ بداریم، در خانه و مدرسه و دانشگاه و اداره و همه محیط ها جوان باید مورد مهر و محبت و ملاتفت قرار بگیره. روح پاک نوجوان و جوان روح آسمانی و قدسی است و انرژی نسل جوان یک انرژی بسیار مبارک برای جامعه است. ما در برابر نسل جوان در خانه و مدرسه و جامعه وظایف سنگینی داریم. اولین وظیفه ما این است که باید جوانی را بشناسیم، دنیای نوجوان و جوان را درک بکنیم و با او با منطق درست و زبان نرم و مهربان رابطه برقرار بکنیم. این یک وظیفه ماست. این راه را باید معلم و مربی و استاد و خانواده بشناسه. فنون توجه به جوان را باید دریافت بکنه. این یک فنه، یک اصله. این یک وظیفه ماست. وظیفه دوم ما راهنمایی و هدایت نسل جوان است که این هم وظیفه بزرگیه، اما این هم راه خود را دارد، روش خود را میطلبد، از مسیر خود باید دنبال بشه. نسل جوان باید هدایت بشه. نسلی که امروز در معرض هزار آفت و سلاح سهمگین فرهنگی قرار داره باید راهنمایی بشه، اما این راهنمایی نیاز به شناخت و دقت زیاد داره. و نکته سوم اینه که از نسل جوان تحصیل کرده و آگاه در نظام و جامعه و اداره باید استفاده بشه. کاری را در مواقعی در ادارات شروع کردن، کار خوبی بود، مشاوران جوان، به شرط اینکه حالت تشریفاتی و تجملاتی بی‌فاصل نباشه. استفاده از جوان در کنار تجربه کسانی که تجربه اندوخته اند میتونه جامعه را به پیش ببره. شما در این کشور ما تاریخ انقلاب را ببینید، انقلاب را جوانان رشید ما به وجود آوردن. در دفاع مقدس جوانهای زیر 20 ساله بار اصلی جنگ را بر دوش میکشیدن. این بسیار چیز عجیبیه. تصاویر شهدای عزیز ما را ببینید، عمده آنها دوروبر 20 سالند. این کار بزرگ امام بود. این جوانی که در معرض توطئه‌های دشمن‌ها بود یک لشکر بزرگ الهی از اونها ساخت. این همه شهید و جانباز و ایثارگر، بسیجی و رزمنده ما از این جوانان بودند. این یعنی قدرت جوان. همین جوانهای ما در دانشگاه‌ها در فناوری‌های پیشرفته چنان قدم برداشتن که دنیا را خیره کردن. امروز در برابر پیشرفت‌های فناوری ایران از جمله انرژی هسته‌ای دنیا شگفت زده است که این انرژی فکری، این استعداد جوشان از کجا آمد؟ یعنی جوان. علی اکبر الگوی این جوانه، شناخت جوان، احترام به جوان، راهنمایی جوان، استفاده از فکر و انرژی جوان جامعه را متحول میکنه. این که از جمعیت ما امروز نگرانیم به خاطر اینکه یه روزی ممکنه جامعه ما جوانش کم بشه، خطر بزرگه. باید دقیق باشیم، هوشیار باشیم. امروز 30% جامعه ما جوانه. این جوان خیلی معجزه میکنه. قدر این قشر بزرگ را بایستی ما بدانیم و بها قائل بشیم. و البته من همینجا به جوانان برومند و رشید و عزیز و آگاهمون عرض میکنم که شما ارکان پیشرفت کشور در همه قلمروها و ساعتها هستید. اخلاق جامعه، فرهنگ جامعه، اقتصاد جامعه، سیاست جامعه، آینده جامعه و انقلاب ما به شما گره خورده. شما قدر خود را بدانید. دبیرستان و دانشگاه ما باید جایگاه پرورش جوانان بزرگ و انسانهای رشید برای آینده کشور باشه. موضوع دوم حوزه خرداده. فقط به همین اندازه اکتفا میکنم که حوزه خرداد در منطق امام مبدأ نهضت اسلامی بود و در طول تاریخ نهضت ها داشتیم، انقلاب ها داشتیم، جنبش ها داشتیم، اما 15 خرداد غیر از مشروطه است، غیر از نهضت نفت است. اونها هم ارزش خود رو دارن، اما 15 خرداد قبل از آن که ریشه در نهضت نفت و مشروطه و سایر انقلاب ها و جنبش ها داشته باشد، ریشه در چی داشت؟ ریشه در بدر و عاشورا داشت. 15 خرداد فیضیه قم از عاشورا نشأت گرفته بود، سرآغاز یک خیزش جدید در امت اسلام و در میان ملت ایران بود. از این جهت است که 15 خرداد را باید جدای از چیزهای دیگه تفسیر کرد. 15 خرداد اسلام را به صحنه آورد. 15 خرداد انتظار امام عصر را در جامعه زنده کرد. 15 خرداد در مرجعیت و حوزه و ولایت فقیه ریشه داشت و این 15 خرداد الهام بخش اصول اساسی انقلاب است که نسل امروز ما باید با اون آشنا بشود. موضوع سوم 14 خرداد سالگرد ارتحال امام هست که سلام و درود خدا بر اون روح تابناک و بلند و تقدیم می کنیم به ساحت مقدس اون امام بزرگوار، صلواتی بر محمد و آل محمد. در این خصوص هم دو سه نکته باید عرض بکنم. امام یک جایگاه کاملا ممتاز در فرهنگ ما و جامعه ما و در جهان امروز داره. مانند امام به این سادگی در طول تاریخ ما نمیتوانیم پیدا بکنیم. اون انسان بزرگ خودساخته معنوی شجاع و آگاه و ریسک کننده در مهلکه های بزرگ قابل وصف نیست. اما در باب امام دو سه نکته را باید عرض بکنم. امام متاسفانه در مقام تفسیر مواجه با تفسیرهای افراطی و تفریطی و غلط شده. برای شناخت امام چند اصل را باید توجه کرد. این رو من با تأکید عرض میکنم، چون امام گاهی کسانی یک زاویه فکر امام را دیده اند، از زوایای دیگر غفلت ورزیدند. امام یک انسان کامل دارای یک منظومه فکری منسجمی است که این انقلاب بزرگ را ایجاد کرد و این تحول عظیم را در عالم پدید آورد. شناخت امام یک اصولی داره. یک، امام را با همه افکار و اندیشه های با او باید شناخت. گاهی افراد میان امام را یه جور تفسیری از امام ارائه میدن که فکر میکنن یه روشن فکری بوده که در او هیچ شجاعت و انقلابیگری وجود نداره. این تحریف بزرگی درباره امامه. گاهی از امام یک انسان متحجری نشون میدن که گویا هیچ آفاق بزرگ جدید رو نمیدونه. امام یک مرجع، یک مجاهد، یک انقلابی و یک انسان آگاه و زمانشناس بود. همه این عناصر را با در زندگی امام دید. از جمله اون عنصر انقلابی امام که اگر اون جوهره انقلابی امام را به عالم بزنید، عالم را انقلابی می‌کنه. امامه. امام را باید کامل شناخت. یک، دو، امام محکماتی داره که نمیشه اونها را ازش عبور کرد. در همین قضایای برخورد ما در با غرب و مستکبران عالم شما وصیت امام رو جلوی روی خودتون بگذارید. اون وقتی که امام میگه کمربندها را محکم ببندید، هسته های بسیج را در همه عالم برپا کنید و در برابر مستکبران عالم بایستید، اینا سخنان امامه. نباید امام را جوری تفسیر کرد که این مایه های اصلی فکر او از بین بره. و نکته سوم اینه که امام را باید از کانال رهبری شناخت. در هر عصری ولی فقیه و رهبری ملاک افکار امام و اندیشه های امام. اگر در شناخت امام جایی چند رأی و نظر بود، اونی که برای ما حجته در پیشگاه خدا، ما باید به اون تکیه بکنیم. نظر رهبری و فقیه دارای مقام زعامت و رهبری است. این چند نکته در شناخت امام. موضوع چهارم قضیه مذاکراته. ما بر اساس توجه به افکار عمومی دنیا و برای اینکه نشان بدیم که ما اهل سلاح اتمی نیستیم، گفتیم مذاکره میکنیم. ما نه تنها اهل سلاح اتمی نیستیم، بلکه میگیم آقا اسرائیل رو خلع سلاح کنیم، آمریکا، فرانسه، شما هم باید سلاح‌های اتمیتون را کنار بگذارید. این منطق انقلاب اسلامی است، این منطق بشری است. در مذاکره هم ما میگیم همه باید بیان تن به این ارزش‌های انسانی و منافع بشری بدن. خب ما وارد این قصه شدیم. اما ما در داخل باید بدانیم که تمام زندگی خودمون و اقتصاد و فرهنگ و همه چیز رو به مذاکره گره نزنیم. این جهانخواران به شما رحم نمی کنن. اینها اگر یک قدم بیان جلو، قدم بعدی رو هم بر می دارن. در برابر زیاده خواهی اونها نباید ما کوتاه بیاییم. منطق داریم، بر اساس منطق البته گفتگو می کنیم. در گفتگو همه اون شرایط یک منطق استوار وجود داره. این اطمینان هم را خواهیم داد به عالم و به افرادی که وسوسه انگیز هستند. اما در این حال اینکه شما بخواید با پرچم مذاکرات بخواید به همه دستگاه‌های انتظامی و اطلاعاتی ما راه پیدا بکنید، این خیال غلطه. بخواید شما تحریم‌ها را حفظ بکنید و ما کوتاه بیاییم، این فکر غلطه. بخواهید این را بهانه قرار بدید برای زیاده روی‌های بیشتر، اینا افکار غلطه. امروز هم بدانید ملت ما، رهبر آگاه ما که مدافع منافع این ملت هست، همه ضمن این که ما از روند مذاکره درست و منطقی حمایت میکنیم، اما در برابر مذاکره همراه با تهدید، مذاکره با زیاده خواهی، ملت ما مقاومت داره و فریاد ملت ما این است که ما در کنار رهبری هستیم و از مصالح بزرگ اسلام و انقلاب هرگز کوتاه نخواهیم آمد. در محاسباتتون اشتباه نکنید. این ملت منسجمه، این ملت منافع خود رو تشخیص میده، این ملت دست از پیشرفت‌های خود بر نمی‌داره، این ملت دست یگانه خداست در برابر دشمنان خودش. این ملت قدر رهبری و ارشاد رهبری رو میدونه و گاهی به گفتگوهای ظاهری شما نگاه نکنید و فریب نخورید. قطعا هم کسانی که وارد این میدانن این خط قرمزها را باید رعایت بکنن و توجه میکنن. این رو دشمنها اشتباه محاسبه ای نداشته باشن و الا خودتون باز ضرر میکنید. در خصوص قضایای منطقه هم حمله آل سعود به یمن حمله شکست خورده ایست. ما از الان میتوانیم اعلام بکنیم شما راه اشتباهی را رفتید و در مسیرتون شکست خوردید. همین هفته قبل از مقامات ارشد مقاومت با او گفتگویی داشتم. اونجا میگفت ما به عنوان خط مقاومت که اسم نمیخوام اونجا ببرم، این را شهادت میدیم که برای ما مقاومت مردم یمن در برابر متجاوزانی که ریشه در آمریکا و اسرائیل دارن بسیار شگفت انگیز بود. این شخصیت بزرگ میگفت برای ما قابل تصور نبود که مردم یمن اینجور مقابل متجاوزان بایستن. شما حس کردید که در برابر تجاوز مقاومت بدانید این مقاومت اسرائیلی ها بدانن دل خوش نکنن، این مقاومت در سوریه و لبنان و عراق و یمن و جای جای جهان اسلام تداوم پیدا میکند و یک خط منسجمی خواهد شد که انشاءالله نقشه های شما را نقشه بر آب خواهد کرد. البته برخوردهای دوگانه غرب در این زمینه بسیار عجیبه. اگر غیر از مزدورهای شما و نقشه شما بود، یک صدم این اقدام نظامی یک جای عالم میشد، از همه عالم و مجامع بین المللی و آمریکایی ها و اروپایی ها همه میرفتن سرشون. امروز این همه ظلم میشه چون به خواسته شماست سکوت کردید. ولی این راه چیزی نیست که به نتیجه برسه و امیدواریم انشاءالله خداوند نقشه های شما را نقشه بر آب بفرماید. من در پایان با تبریک مجدد این ایام تأکید میکنم بر آمادگی برای ورود در ماه مبارک رمضان، آراستن و آمادگی مساجد و برنامه ریزی خوب برای ماه مبارک رمضان. تقدیر و تشکر باید کرد از برگزار کنندگان مراسم‌های مذهبی و این مراسم‌های جشن امام عصر و تأکید بر رعایت اصول و ضوابط دقیق اسلامی و از میزبانان این مراسم هم و برگزار کنندگان این جشن با شکوه هم سپاسگزار و متشکریم. و البته انتظار همیشگی از دستگاه های اداری و شورا و شهرداری و مجموعه ها این است که نقاط حاشیه شهر و مناطق نسبتاً محرومتر را توجه بکنند. از جمله خیابانی است اینجا که سالها گفته شده است و خیلی هم کار شده ولی هنوزم تکمیل نشده. امیدواریم در توجه به نقاط محروم شهر و نقاط حاشیه شهر و پیشبرد مسائل شهر همبستگی و همکاری بیشتر بشه. انتظار بیش از اون است که امروز وجود داره و انشاءالله خدا دوستان رو کمک بکنه، همت بلند، همبستگی و انسجام بده برای خدمت به مردم که بالاترین عبادت و بالاترین فریضه است. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية، اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. خدایا دلهای ما را از همه آلودگی ها و آسیب ها مسون و محفوظ بدار، گام های ما را در راه خودت استوار بدار، همه ما را از منتظران راستین امام زمان مقرر بفرما. ارواح تابناک شهیدان، روح بلند امام و شهدای ما و شهدای این منطقه و محل و ارواح درگذشتگان از این جمع و درگذشتگان تازه درگذشتگان را با اولیای خودت محشور بفرما. مریضان و جانبازان را شفا عنایت بفرما. خدایا همه خدمتگزاران به اسلام، سربازان اسلام را مؤید و منصور بدار. این ایام یادآور روز سرباز گمنام و سربازان ملت ما در وزارت اطلاعات هست که حافظان امنیت کشورن. ضمن تبریک این مناسبت به این عزیزان، خدایا همه محافظان و حافظان این کشور و مرزهای ما و امنیت ما را مؤید و مسون بدار. مقام معظم رهبری را از همه حوادث و خطرها مسون بدار. سلام ما را به محضر مولای من حضرت ولی از ارواح و نافدا ابلاغ بفرما. در فرج نورانیان حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر صلی علی ربک وانحر ان شانئک هو الابهر. صدق الله.